al timbre. تقدیم به محصول تقدیم به نظر مبارک مولا و سیدمون طبیب و امیدمون حضرت بقیت الله امام زمان روح نافدا صلوات علیه مثال روح پاک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه خدا و همه شهدا صلوات علیه و سلم. خداوند توفیق معرفت به این بزرگوار اطاعت از اینها و شفاعت اینها را به ما نصیب فرماید. صلوات سوم هدیه بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين سيما مولانا بقية الله ارواحنا فداه وعجل الله فرجه اللهم على أعدائهم أجمعين. أيام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. بحث سعادت را مرحوم عراقی در جامع الصادات نظریات حکما رو در مورد سعادت مطرح کردند. من هم ابتداعاً در ادامه عرایزم یکی دو تا روایت خدمتتون عرض میکنم. بعد انشاءالله یه توضیحی داشته باشیم و توفیق توسل به ذهن عنایت بی بی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نصیبمون بشه. در حدیث هست که حضرت زهرا هم نقل میکنن فرمودن پدرم رسول الله فرمود ان السعید حق السعید من احب علیم و اطاعه. اگه کسی دنبال سعادت میگرده و براش این گنج مهمه بداند کارشناس گنج سعادت که پیغمبر است اعلان فرموده است که سعادت یعنی حقیقت سعادت. عبارت است از اینکه کسی امیر المؤمنین رو دوست داشته باشد، عشق امیر المؤمنین، دل دادن به علی امیر المؤمنین علیه السلام و اطاعت به اطاعت از او. بنابراین سعادت از دیدگاه کارشناس سعادت بر دو پایه استوار است. یکی محبت و عشق علی هست و پایه دوم اطاعت و پیروی هست حضرت امیر علیه السلام و السلام. در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام هست از عدون ناس من عرف فضلنا سعیدترین مردم در میان اشخاصی که درجات سعادت را میخوان شناسایی کنند و به درجه عالیه سعادت دل بستند، بدانند از عدم ناس من عرف فضلنا. سعیدترین مردم اونایی هستن که معرفت به فضل ما دارن. خدای متعال به انبیا تفضل کرده، یه اضافه به اینا داده که به هیچ که نداده. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. ذات مقدس حضرت نبی ما و ائمه هدا علیهم السلام و حضرت فاطمه زهرا در تکوین چیز اضافی دارند. اونا یه چیزی از خدا گرفتن که هیچ کسی دستش به اون رتبه و مقام نمیرسه، حتی جبرئیل. اگر کسی این واقعیت را باورش بیاد که هیچ که علی نمیشه، هیچ که فاطمه نمیشه، هیچ که امام حسن و امام حسین نمیشه، هیچ مکتبی، کلاسی، دانشگاهی، کارگاهی، آزمایشگاهی نیست که در اونجا کسی رو بسازن، بشه علی، بشه زهرا، بشه امام حسن، امام حسین. اینها یه فضلی دارن. اون فضل، اون زیادی، اون فضیلت برتر که اونها را در میان اولین و آخرین ممتاز کرده است. عرف فضلنا و احبنا به قلبه. وقتی شناخت، بعضی ها فضیلت امیرالمومنین رو شناخته بودن، معجزات پیغمبر رو دیده بودن، امتیازات عملی پیغمبر رو می دونستن، اما دلی با او نداشتن. وجود نازنین خاتم انبیا در محیط جزیره العرب قبل از آنی که مبعوث به رسالت بشه، همه او رو به امانت، به صداقت قبول داشتن. و وجود نازنین پیامبر ما وقتی مبعوث به رسالت شد، معجزات فراوانی رو ارائه کرد. اشخاص دیدند، فهمیدند، شناختند، اما قبول نکردند. محبت و عشق نسبت به او پیدا نکردند. ولادت امیرالمومنین فضل علی بود. هیچ کسی از معاصرین حضرت امیر منکر این حقیقت نبود که علی در کعبه متولد شده است. اول مسلم زیر این آسمان و پیغمبر علی بود. هیچ کسی انکار نداشت سبقت امیرالمومنین رو در ایمان، سبقت امیرالمومنین رو در جهاد. این فضیلت امیرالمومنین که در بستر پیغمبر خوابید تا او را بکشند اما جان پیغمبر سالم بماند، این چیزی نبود که اطرافیان پیغمبر بتونن این را انکار بکنند. عیسی امیرالمومنین که آیات در موردش نازل شده، سوره حلق تا در موردشون نازل شده، این در مرآ و منظر صحابه پیغمبر با زبان پیغمبر نزول جبرئیل و شأن نزول این آیات رو همه فهمیده بودن. آیه تطهیر جز مسلمات میان شیعه و سنی هست. به یکی از رواتی که آیه تطهیر رو در مورد خمسه طیبه نقل کرده و میگه محور فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، عایشه است. اما همین عایشه ای که جریان حدیثی که سارو نقل میکنه و محوریت حضرت زهرا، حضرت زهرا را قبول نداره، و خیلی از پیروان اون مکتب این محبت رو به امیرالمومنین بعد از زهرا ندارد، با اینکه عرف فضلن این فضل رو فهمیدن، شناختن و سلم ایش که نتونست انکار بکنه، اما احبنا به قلبه نبودن، اینا دلشون لیاقت نداشت خانه مهر امیرالمومنین به عشق فاطمه زهرا و ائمه هدا علیهم السلام بشود. و نکته بعدی که در این حدیث برای افرادی که اوج سعادت را دارند اینه که اون چرا که ما امر کردیم به اون عمل بکنند، علاوه محبت اطاعت لازم است، ایمان بدون عمل، محبت بدون اطاعت انسان رو به سعادت کامل نمیرسانند. و قرآن کریم هر جا ایمان رو میگه دنبالش عمل صالح رو مطرح میکنه و آیه مودت مقدمه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هست. محبت اطاعت رو تسهیل میکنه، آدم کسی رو که دوست داره حرف شنیدن از او، قبول کردن خواسته های او براش گران نیست. اما کسی که برای انسان محبوبیت نداره، بخواد به انسان ریاست بکنه، برای انسان ایجاد دافعه هست. خدای متعال برای اینکه به بندگان خودش عنایت بکنه، سهل بکنه اطاعت از حکومت را، این قدرت گریز از مرکز رو بگیره، محبت اینها را در متن قرآن واجب کرده و واجبی است که با همه دین برابری میکنه. همه دین نتیجه اش مودت است. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مجموعه دین رو در یک کاسه گذاشته، گفته این سرمایه رو که من به شما دادم، چیزی که از شما در مقابل این میخوام مودت ذوی القربا است. ابتدا دلها رو با اینا گره میزنه، بعد میگه حالا که دنبالش برید، چون عاشقی با سرعت به دنبال اینا حرکت میکنید، پیروی میکنید و به قله میرسید. نظام های دموکراسی در دنیا بر عده تحمیل است و آرایی که بدون محبت داده میشه در یک طوفانی، دیر یا زود واقعیت اشخاص منهای جبه تبلیغاتی روشن میشه و مردم از او دل سر میشن. بعد تحمل اون رئیسی که خودشون انتخاب کردن، خود کردن را هم تدبیر نیست، باید چند سال هم تحملش بکنن، امت رو زجرکش میکنه. اما انتصاب الهی که بر اساس واقعیت است، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کمالات داده به اونها، فضل داده به اونها، اضافه داده به اونها، چیزهایی که دل رو میبره، معرفتشون رو برای ما واجب کرده و معرفت محبت رو برده و محبت و عشق پیروی رو، عمل به دستورات رو برای انسان مثل اثر شیرین میکنه. اون چرا که بر زبان حضرت قاسم آمد، این زبان همه زبانها و همه عاشقانه. هر که عاشقه، جان باختن در برابر معشوق برای او از بهشت برتر است. و ما در روایات داریم کسی به بهشت برود امکان ندارد آرزو بکند از بهشت خارج بشود، چون بهشت یعنی مرکز تحقق همه آمال و آرزوهای یک انسان. لهم ما یشاؤون و لدینا مزید. هم اون چی که انسان آرزو میکنه خدا در بهشت تأمین میکنه آرزوهای بهشتی ها رو، و بین آرزو و تحقق آرزو هیچ فاصله ای نیست. اونجا تمام بهشتی ها بر عرکه قدرت استقرار دارن. هم و ازواج هم علی الارائکه یتکئون، لهم فیها فاکهه و لهم ما یدعون. ابتدا میگه اینا رو بر عرکه به کرسی قدرت مستقر کردیم، هم خودشون هم بانوانشون. سلطنت انحصاری نیست، تمام بهشتی ها سلطنت دارن، اما سلطنتی که هیچ سلطانی در عالم دنیا اون سلطنت رو ندیده است. تمام سلاطین در دنیا قدرتشون به قشنشون است، به سلاح و ذرات خانه شونه، به جواهرات و خزینه شونه، به دارایی شونه. اما بهشتی بدون این که قشون داشته باشه، ذرات خانه و خزینه داشته باشه، هر چوری که اراده میکنه بشود میشود، بدون قشون کارا براش عملی هستش. لهم ما یشاؤون. و در این آیه سوره مبارکه یاسین فرمود علن ارائک متکئون، اینا بر علیکه ها به تخت قدرت تکیه میزنن. لهم فیها فاکهه، فاکهه میوه، اموری که برای اینا لذت داره مال ایناست. لهم اینا مالک اینا هستن، و لهم ما یدعون، و اون چرا که اینا دعوت بکنن بخوان خواسته هاشون در مالکیتشون هست، هرچه بخوان میشنن. با اینکه اینجوره یه چیزایی اصلا در ذهن بهشتی، در مخیله بهشتی نیست تا آرزو بکنه. هر آنچه دیده بینند دل کند یاد. آدم چیزایی رو که مزمزه کرده یا از کسی وصفش رو شنیده میگه ای کاش خدا به ما بده، اما چیزی رو که آدم ندیده و نشنیده اون رو که آرزو نمی کنه. لذا میگن کور هیچ وقت رنگی رو آرزو نمی کنه، چون اصلا نمیدونه رنگ چیه تا اینکه آرزو کنه ببینه فلان رنگ گل یا چه گلی، چه ریحانی، چه چمنی برای او دلنگیزی داره، چون ندیده آرزو هم نداره. انسان حس چیزی رو که فاقد باشه آرزوی اون رو هم فاقده. حکما گفتن که من فقده حسن فقده علما، هر کسی یک حسی رو از دست بده، علمی که از کانال اون حس حاصل میشه، اون علم رو هیچ وقت نمیتونه داشته باشه، چون علمش رو نداره، اطلاع نداره، آرزوش هم نداره. اما خدای متعال اون چرا که انسان آرزو نداره به امیده، میگه ما لا عینٌ رأت ولا أذنٌ سمعت، چیزایی به شما میدیم که نه چشمتون دیده و نه گوشتون شنیده. شما هرچی میخواهید دارید، خواستن همونو داشتن هم. اما ولدینا مزید، پیش ما یه چیزایی که فوق خواست شماست، فوق آرزوی شماست. اونجا یه همچه واقعیتی خدای متعال به بهشتی ها عنایت میکنه. اون چه در بهشت به بهشتی ها داده میشه در همین عالم به حضرت علی و حضرت زهرا و ائمه اردا داده شده. اینا هرچی میخواستن میشد. اگر اینها فدکشون به قصر رفت، اگر دست علی بسته شد، نه اینکه عجز اینها بود، ایمان اینها بود، نخواستن الا اراده میکردن دست متجاوزین خوش میشد. گاهی که خواستن نشون بدن نشون دادن، هم امام هادی علیه السلام با متوکل عباسی نشون داد، هم حضرت زینب سلام الله علیها با اون مرد در شام نیروهای خودش رو که ملائکه در اختیارش هست نشون داد. امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون با احیاء شیری که رنگ بود، پرده بود، گفت شیر شد، همه دیدن اینا هرچی میخوان، خواستن همان رو شدن همان. انسانی که به بهش میرود بیه همچه قدرتی و همچه سلطنتی میرسه. هیچ سلطانی در این عالم، هیچ فرعونی در این عالم، هیچ صاحب عزتی در این عالم این قدرت رو ندارد که تک تک بهشتی ها در بهشت به این اقتدار، به این جلال، به این نفوذ تکوینی، به این ولایت الهی دست پیدا می کنند. در این حدیث شریف مسئله فضل و برتری ائمه علیهم السلام و بعد شناخت حق اینها و محبت اینها و اطاعت از اوامر اینها و پرهیز از اونچه که اینها نهی کردن، اینها رو میگه اسعد الناس هن. اون وقت جاشون کجاست؟ رتبهشون تا کجا بالاست؟ این اسعدها، اینهایی که سعادت برتر رو دارن، میگه اولائک معنا، اینا هم رتبه ما هستن. کسی که ذوب در کسی شد از او جدایی نداره. این قدرت عشق و محبت که انسان رو در وجود نازنین اینها ذوب میکنن، انسان رو از خودش بیرون میاره، این اون میشود. لذا صبغت الله که قرآن فرموده اشخاصی اصلا رنگ خدا دارن. خدا که رنگ نداره که، اما رنگ خدا داشتن یعنی الهی شدن، یعنی ربانی شدن، یعنی مظهریت برای صفات الهی پیدا کردن. و مرحوم علامه نراقی علی الله مقامه وقتی بحث سعادت را مطرح میکنن، نهایتاً به این نکته لطیف و دقیق متذکر میشون از قول بعض حکما که سعادت واقعی به این نیست که انسان آمال و آرزوهای درونیش که طبعش اقتضا میکنه یا تخیلش اقتضا میکنه یا منفعت سنجی عقلش اقتضا میکنه به اینها برسه، بلکه انسان سعادتمند کسی است که رنگ خدا بگیره. رنگ خدا بگیره یعنی چی؟ یعنی در این جهت که خدای متعال افعالی که انجام میده خارج از ذات خودش مقصدی ندارد. انسانی که کار خوب میکنه اما کار خوبش رو مقدمه قرار داده تا جلب نظر مردم بشه، این خدمت میکنه، راه میکشه، پول میده، به ضعفا میرسه، اما قصدش از این کارهای خیر اینه که دلها رو در اختیار خودش داشته باشه، چند سال دیگه هم بتونه رأی مردم رو داشته باشه، این اثر رو خالی نکنه، میخواد اینجا رو داشته باشه. میبینه بهترین راه داشتن این پست اینه که مردم رو، دلهاشون رو به خودش داشته باشه. این کار خیر میکنه، حسن فعلی داره اما حسن فاعلی نداره، برای خود او رشد نمیاره، ترقی معنوی نداره. کار خیر اثر وضعی داره، کار خوب خوبه، کار خوب از هر کسی خوبه، اما کننده خوب همیشه آدم خوب نیست. گاهی آدم های دنیا پرست به خاطر حفظ دنیاشون خیلی کارهای خیر میکنن، به این سنگری برای حفاظت خودشون، اینا برای مردم نمی کنن، برای خودشون می کنن. نظرشون، انگیزهشون اینه که مردم در اختیار اینا باشن و اینا بتونن حکومت بکنن. لکن سعید از دیدگاه حکمای الهی این است که کارش هیچ منفعتی درش منظور نشود. بعد شاهد میارن ائمه اطهار رو، این سوره مبارکه هل اتی یک نمونه شه که الحمدلله در این مسجد سوره الانتا رو آقای خاموشی حفظه الله یک دوره تفسیر کردن. اما نکات قرآن پایان ناپذیره. قرآن معدبت الله، سفره خداست. این سفره هر قد مصرف بشه نعمت های این سفره پایان نداره، چون نعم الهی نعم باطنیه است، نظیر پذیرایی خدا در بهشته. در بهشت نعمت ها هیچ وقت تکرار نداره و تمام هم نمیشه. کلما رزقوا فیها من رزقن قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتو به متشابه. در قرآن این مطلب رو داره. در توضیحش میتوان گفت در بهش کسی آرزوی گلابی میکنه، گلابی تا خاص جلوش پیدا میشه، پدید میان. آدم این گلابی رو میبینه، گلابی خوشمزه دنیا به ذهنش میاد، میگه عادت ندی روزه نام من قبل. این از اون گلابی های خوبیه که اونجا خورده بودن. اما وقتی که مزمزه میکنه میگه اصلا این اون نیست، این کجا و اون کجا. عادت ندی روزه نام من قبل، ابتدا تصورش اینه که همون چیز قبلیه، اما با اون تو بری متشابه، نه خیلی اون نیست، شبیه اون هست ولی خودمون نیست. مرحله بعدی هم که نصیبش میاد اون قبلی نیست، بازی چیز جدیدی. میلیارد مرتبه انسان یک میوه ای رو در اونجا مورد آرزوش باشه گیرش میاد، وقتی مصرف میکنه غیر از اون قبلیه. لذا همیشه نو و نواله. اونجا هیچ چیزی تکرار و هیچ امر که مایه فرسایش باشه خستگی بیاره اینجور نیست. ثروتمندان این عالم وقتی به پایان ثروت میرسن، به تمام آرزوها رسیدن، بنبسته دیگه، بعد چیزی نیست که این بخواد، هرچی میخواست داره دیگه، چون آرزوی جدید نداره گاهی دست به خودکشی میزنه. اینا براش خستگی میاره، فرسایشی میاره، تکرار مکررات فقط خستگی داره. در قرآن تکرار مکررات رو در بهش نفی کرده. در بهش همیشه نوه، به هیچ تکراری در عالم لذات بهش وجود نداره. اگر انسان این سوره مبارکه هل اتی رو بخونه و الگوهایی که اینها همیشه پدیده های نو خدا بودن، جلوه جدید خدا بودن، هیچگاه هیچ امامی وجودش تکرار نیست، همواره برای عالم ایجاد جدیده، تحفه جدیده، مزه جدیدی داره، حلاوت جدیدی داره، فرو رفتن در معارف حقه غور در دریاییست که هرچه بروید به عمقش نمیرسید، پایان که نداره که شما به ساحلش برسید. هرچه معرفت پیدا بکنید این تازه پله ایست برای معرفت بالاتر. یه همچه حقایقی رو خدای متعال در این عالم در دسترس ما قرار داد. حالا به سوره مبارکه هل اتی یک نگاهی بکنید. دارد در اینکه یوفون به نذر، ابتدایش ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. مسئله اول عنوان اینهاست، اینا ابرارن. سعی کنیم ابرار باشیم، اشقیا نباشیم. بر و بر اینا نیکوکاری و نیکی هستش، اینا نیکانن. اینا وجودشون جز نیکی هیچی تو وجودشون شر نیست، همش نیکی و خیره. ان الابرار، این ابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینا جرعه نوش و کأس نوش سفره حق تعالی هم. خدای متعال به خورد اینها جام محبت میدهد که مزاجش گرمه و بوی و آب و رنگ و حرارت عشق رو داره، مزاجش زنجبیل، زنجبیل مزاجی گرم هستش. خدای متعال به اینها می نوشانند از اون جام های محبت ناب و گرمشون میکنه. عیناً یشرب بها عباد الله، حالا لطیفترش میکنه. اینا از یه چشمه می نوشن که این چشمه مخصوص عباد الله، کسی که عبد مطلق خدا نشده، در وجودش جگه‌هایی از ناخالصی داره، از این چشمه زلال بهره‌ای نداره. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینا یشرب بها عباد الله. چشمه ایست که خدا این چشمه را تحفه مخصوص برای عباد الله قرار داده. اما یا این چشمه در بیرونه، باید با یک مواد منفجره بیارن، سنگ ها رو منفجر بکنن که ازش آب بجوشه؟ نه، عباد الله یفجرون آتفجیرا، این انفجارش تو وجود خودشونه. اینا خودشون میجوشن، خودشون جریان دارن، خودشون شربت الهی هن، خودشون شراب الهی هن. خدا خود اینا رو به خورد ما میده. یو فجرون ها تفجیرا، این چشمه را تفجیرش و انفجارش و جریانش در وجود خود ایناست. آدم گاهی دسترسی به چشمه نداره، باید با وسیله بره. گاهی چشمه تو وجود خودشه، هر وقت بخواد میجوشه و سیراب میکنه. این خدائیه، این خودکفاییه، این مسئله خدا شدنه. به خارج خودش هیچ نیازی دیگه نداره، هرچی میخواد در اراده خودشه، در خواست خودشه. خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیت به نفسه ها. بعد یوفون به نظر و یخافون یوم کان شره مستطیر. اینا اهل وفا به تعهدات خودشون هستن. نظر و هر تعهدی که به عهده اینا گذاشته شده، اینا هیچ وقت کم نمیگذارن. یوفون یعنی کم نگذاشتن. حق هر تعهدی رو کما هو و حق رو ادا میکنن، هیچ کم نمیگذارن. با این که کم نمیگذارن، یخافون، ماها کار نکرده کار ناقص انجام میدیم، هیچ وحشتی نداریم، طلبکار هم هستیم. یه قدم جزئی برداشتیم، من بودم که اونجا این کارو کردم، اگه من نبودم این کار، این انقلاب به ثمر نمی رسید، اگه من نبودم این جبهه به پیروزی نمی رسید. مرتب بیلان میدید طلبکاری، اینا اینجور نیستن. این صفت الهی اینه که منت بر کسی نداره. یوفون به نظر، وفا به نظر میکنن، اما در عین اینکه اینا در عملشون هیچ کم نگذاشتن و تعهدشون رو به نحو احسن ایفا کردن، نگران طرف خیلی بزرگه. از کجا من اون راضی شده باشه؟ من در خور شأن او من چیکار کردم؟ یوفون هم وفا میکنن، اهل وفا هستن، هم یخافون. در عین وفا و تلاش ترس دارن، بدهکار میدونن، نگرانن، طلبکار نیستن. این حالت که انسان خدمت بکنه ولی طلبکار نباشه، خدمت بکنه ولی تو وجود خودش اوج نداشته باشه، فکر نکنه من خیلی آدم مهمیم، من خیلی خدمت کردم، من خیلی گره باز کردم، هیچ که مثل من نیست، در اتاق من بازه، هر کی اومده هر کی تونستم بهش خدمت کردم. اینا مال ضعف نفسه. خدای متعال کم نداره تا با کار خودش بخواد خودش رو نشون بده به دیگران. اینا کار میکنن ولی کار کردنشون برای نشون دادن خودشون نیست. خوبی ذاتی اینهاست. عادت کمون احسان و سجیت کم از کرم. عادتشون احسانه، سجیهشون هم کرم به دیگران. این اصلا صفتشه، این کاره است. کاری نداره شما خوشت میاد یا خوشت نمیاد، ممنون میشی یا ممنون نمیشی، زنده باد میگی یا مرده باد میگی، هیچ براشون تأثیر نداره. یوفون به نظر یخافون، اینا در این وفا نگرانن، میگن خدای، یعنی در شأن مقام تو ما تونستیم یک کاری بکنیم، یه خافون یوم کان شر و مستطی را روز بزرگی رو در پیش دارم. اگر کسی خوبی رو به خاطر خوبی انجام داد، هیچ بازتابی رو منتظر نبود از بیرون و در عین اینکه خوبی از وجودش میجوشه، چشمه جوشان نیست که تفجیر میشه، در عین حال انسان در برابر پروردگار متعال و حسابی که باید از عمرش پس بده، خودش رو نگران ببینه، محتاج ببینه، دنبال این باشه که خدا به او ارفاق بکنه. آدم در عین احسان، انفاق، خدمت اگر به خدا بدهکار دید و نگران و ترس داشت، این تخلق و اخلاق ائمه اطهار پیدا کرده و با این پیرویی که میکنه ذاتش هی شفافتر میشه، عشقش مشتعلتر میشه، ذوب در اونها که شد رنگ اونا رو میگیره و اونها هم چون رنگ خدا دارن، بشر رنگ خدا رو میگیره. این ایام، ایام ماتم مادر امام زمانمونه، مادر خودمونه، مادر جوانی داشتیم ما وقت برگش نبود بشکنن اون دست که زد به تو سیلی. مرحوم کاش فوقتا در فردوس اعلا باورش نمیاد، میگه یعنی باورم بیاد دختر پیغمبر رو کسی زده؟ دست نامحرمی. یعنی به صورت دختر پیغمبر سیلی زده. اما هم روایت آمده و هم مرحوم آیت الله محمد حسین قربی که هم اهل مکاشفه بود، هم مجتهد و مرجع تقلید بود، هم محبب بود، استاد علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت، ایشون میگن و جاوز الحد به لطن الخطی، بی حیایی رو از حد گذاروندن، تازیانه زدن، خلاف شمشیر زدن، چوب زدن، مثل سیلی زدن نیست، دست نامحرم صورت یه وقتی میخواستم برم مکه، رفتم خدمت آیت الله حسنزاده در قم، به عنوان خداحافظی گفتم دارم مکه میرم، ایشون این روزه رو خوند به عنوان خاطره ای که اونجا دلم بسوزه و وصل بشم. گفتن از صحرا که شهید شد همه بچه ها رو ساکت کردن، اما امام مجتبی آرامش نمیشه. گفتن آزاد شما بزرگتری، شما باید هوای زنده رو داشته باشید، شما باید مایه تسلی حسین میشه، چرا شما اینجور بیقراره میکنید؟ در حسب نرد فرمودن امام حسین فرمودن به اونا که تو کوچه نبودن، من بودم دیدم چه به سر مادر اکنم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله در کربلا. نمیدونم چه به سر حضرت زینب آمده بود، خودش که چیزی نگفته مثل مادرش، اما دختر نازنین امام حسین میگه بابا تا بابا ببینم بابا چی جور داره، الا عمتی المغروبه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
السلام عليكم.